خوابم هم از آفتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم. چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی، به نهان از او بپرسم به شما جواب گویم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان فارسی زبان رادیو SBS. من قبل از پرداختن به مثنوی یه مقدمه کلی در خصوص فرهنگ ایرانی نیاز هست که بگم. یک عبارتی رو پل ریکور فیلسوف معاصر ما به کار میگیره در مورد ملت‌ها، میگه برخی از ملت‌ها دچار تورم خاطرند، یعنی بیش از اندازه خاطرات یا گذشتهشون روی دوششون هست. و من فکر میکنم که ما از جمله ملت‌های جهان باشیم که دچار این بیماری تورم خاطره هستیم. دلیلش هم اینه که میراث‌های فکری و فرهنگی و هنری خودمون رو در خاطره و ذهنمون خیلی گرامی می‌داریم و در واقع همیشه هم به عنوان یک ویترین به دیگران ارزش می‌کنیم. اما تا چه اندازه از این قضا استفاده می‌کنیم مشخص نیست و تا چقدر می‌تونه این خاطره‌ها یا این میراث باعث رشد ما بشه نمیدونیم. همونطور که مولانا میگه که آب در کشتی هلاک کشتی است، آب در بیرون کشتی پشتی است. بیش از اندازه هم اگر خاطرات رو در واقع ما داشته باشیم، گاهی اوقات ممکنه که دچار مشکلی برای ما بشه. اگر یه خورده دقت بکنیم میبینیم که حافظه ما مملو و از خاطرات و خطرات قدیمیه. واقعا یه گوشه از حافظه‌مون رو فردوسی پر کرده، یه گوشه دیگه‌شو حافظ، یه تیکه از زمین ذهنمون رو سعدی اشغال کرده، یه تیکه‌شو مولانا. ما دائما اگر نگاه بکنیم به عنوان ایرانی‌ها با این چهار نفر کلنجار رفتیم. هر زمانی که ساخت ذهنیمون به هم ریخته، سریعا رفتیم سراغ مرور خاطراتمون و این بزرگانمون رو کشیدیمشون بیرون و با اونها به نوعی زمانمون رو گذروندیم. و در واقع این التفات به گذشتهمون همیشه هم از سر دلسوزی و توانمندی نبوده. من احساس می‌کنم گاهی اوقات عجز از آینده نگری ما رو به گذشته گرا بودن سوق داده. یه تعبیری داره عطار در یکی از مثنوی‌هاش که ما می‌دونیم که مولانا از عطار بسیار زیاد متاثر بوده و بسیاری از قصه‌های عطار رو دوباره بازسازی کرده. عطار در یکی از مثنوی‌هاش می‌دونیم که قهرمانی که عطار می‌اندازه به جون مردم برای یادگیری دیوانه است، همیشه یه مجنونه. یه دیوونه‌ای از توی بازار رد میشه از جلوی مغازه یک خاربار فروش که پسته و بادوم و خرما و توت خشک و بقیه مواد عالی قشنگ رو توی مجمعه گذاشته و به نمایش مردم درآورده و زمان نهار که میرسه این آدم سفرش رو باز میکنه، این نون خشک رو به دهن میکشه. دیوونه وایستده اونجا چپ چپ بهش نگاه میکنه. بقاله میگه چی میخوای؟ چرا به من اینجور نگاه میکنی؟ میگه که این سبدهایی که اینجا گذاشتی پر از میوه های خوبه، اینها رو برای چی گذاشتی؟ مثل این که مردم بیان بخرن. خب بیان بخرن که چی بشه؟ خب ببرم زیر کرسی بشینن بخورن، لذت ببرن، ببرن توی سیزده بدر بخورن، کیف کنن توی جشناشون. بعد میگه خب تو اینو فروختی میخوای چیکار کنی؟ پول به دست بیاری. با پولش میخوای چیکار کنی؟ بیچاره تو الان داری نون خشک میخوری واسه اینکه این رو به مردم بفروشی. خب همین الان همینا رو بخور، داریشون، لذت ببر. چه نون خشک میخوری الان؟ به نظر میاد که عطار داره به ما میگه ما اگر این میراثمون خیلی ارزشمنده است، حافظ خیلی ارزشمنده، سعدی بسیار ارزشمنده است، مولانا خیلی ارزشمنده است و هی هم میخوایم که این رو به دیگران و به خارجی ها و به دیگر ملت ها بگیم ما بزرگیم، خب چی از اینها ما استفاده میکنیم؟ ما مثل اون بقاله، مثل این که گذاشتیم خودمون نون خشک میخوریم ولی به مشتری ها میگیم بیاد اینو بخریدش، خیلی چیز خوبیه ها. من احساسم اینه که به قول یکی از مترجمین حافظ در اون جشن بزرگ ایران باستان که در دانشگاه سیدنی بود، یه بار پشت تریبون گفت من فکر میکنم حافظ ایرانی است، اما ایرانی های بسیار کمی هستن که حافظی باشن، یعنی اصلا ادراک حافظ از جهان رو بتونن درک بکنن و مثل حافظ زندگی بکنن. من فکر میکنم که در خصوص با مولانا هم ما بیشتر مولانا رو به عنوان یک ویترین داریمش و به عنوان یک بزرگ ازش یاد میکنیم، بدون اینکه آموزه‌هاشو در زندگی روزانه خودمون به کار بگیریم. من امیدوارم که چیزی رو که میخوام اینجا مطرح بکنم اون چیزی باشه که مردم به عنوان زندگی روزانه و اجتماعی خودشون بتونن در زندگی به کار بگیرن و ما ببینیم چه سودمندی میتونه این مثنوی برای ما داشته باشه.
فرمودید که ما ایرانی‌ها خیلی خاطره داریم، خاطره‌هامون رو با خودمون حمل می‌کنیم، ولی صرف داشتن خاطره نمیتونه از نظر روحی چیز بدی باشه.
ببینید نکته نکته‌ای که باعث ضعف ما میشه اینه که این خاطرات، یعنی غرغره کردن گذشته خودمون و به نوعی دنبال روی و پیروی از سنت. ما الان یک قرن از انقلاب مشروطیت به این طرف، نزدیک به یک قرن، دائما بین سنت و مدرنیته در رفت و برگشتیم. به محض اینکه می‌خوایم پامون از سنت بگذاریم بیرون، یه خورده وارد مدرنیته بشیم، سریعاً با یه موانع روبرو میشیم، برمیگردیم به عقب تا ته سنت پیش میریم. پارادوکس گریز و گرایی، ما سنت رو نفی میکنیم ولی یک دهه بعدش شدیداً سنت پرست میشیم و این سنت پرستی اونقدر اوج میگیره که تا مرز فالگیری و کفبینی نیز گاهی اوقات کشیده میشه. یعنی ملت ما به اندازه کافی به نظر من از سنت تغذیه کرده. الان باید این حافظه‌ای که گرانبار از گذشته هست رو حالا باید بازنگری درش بکنه. اون مواد خامی که در اون زمان به کار میگرفته امروز نمیتونه استفاده بکنه، باید اینو باز تولیدش بکنه، ببینه در زندگی مدرن امروز چه کار میخواد بکنه. فرایند زندگی فردی و اجتماعی خودش همواره با سه چالش بزرگ روبرو بوده. اولین چالش، چالشش با طبیعت بوده. انسان نیاز داشته مسلط بشه و بتونه طبیعت رو به کنترل خودش در بیاره. دومین چالش بشر، چالش انسان با اجتماعه، با مردم دیگه چیکار بکنه؟ با سلف سنترنس بودن یا خود محور بودن چه بکنه؟ با اینکه هر انسانی میخواد گرگ انسان دیگری باشد، در واقع دومین مانع انسان اجتماع و افراد دیگران. و مانع سوم انسان خودش با خودشه. در فرهنگ و خاطره ملی ما هیچ نشانی، اینی که میگم هیچ نشانی، منظورم نشان اثرگذار دوامدار از مبارزه انسان با طبیعت نیست. بزرگان ما، شما به ندرت به اندازه انگشتان دست پیدا نمی کنید متفکرینی که اومده باشن روی تسلط بر طبیعت صحبت کرده باشن و یک مکتبی رو بنیان گذاشته باشن، اصلا پیگیری شده باشه اون مکتب. در ارتباط با فرد و اجتماع هم تعداد متفکرین ما بیشتر از 3-4 تا نیستن. ولی تا دلتون بخواد عرفان وجود داره و تا دلتون بخواد مبارزه انسان با انسان، انسان با خودش، یعنی ما قوانین اجتماعی نداریم، ما دموکراسی رو نمیفهمیم. اگر شما شاهنامه رو بخونید، اولین شاهی که ظالم میشه رو میندازنش، بعد دوباره شاه دوم رو میگذارنش بالا و میگن که خب دو تا کار ما میخوایم شما بکنید، یک دین بهی رو پرورش بدید، دوم عدالت بگسترانید. و بعد هیچ نوع قاعده و قوانینی هم نمیچینن که این شاه رو بتونن کنترلش کنن. آخرین تغییر و تحولی که در جامعه ما اتفاق افتاد همین بود. دو مرتبه ما یه شاه دیکتاتور رو کشیدیم بیرون و بعد فردی رو که بهش ایمان داشتیم و اعتقاد داشتیم، با همین روی کرده انسان با انسان، تمام قدرت و توان خودمون رو دورستی بهش دادیم و هیچ راههای نظارتی برای تن اولین شخص مملکت هیچ تعبیه ای نشده که اصلا مردم بتونن تسلط داشته باشن.
پس میفرمایید که تسلط انسان با خودش یا تسلط انسان بر خودش کافی نیست.
من میخوام بگم سه بعد ما داریم. انسان یک موجودی است با سه چالش روبروس و ما اگر میخوایم زندگی بالانسی داشته باشیم
باید در هر سه زمینه ما بتونیم.
هر سه زمینه. وقتی به مولانا فقط تکیه میکنیم، ببینید مولانا با تمامی بزرگواریش که من الان بهتون میپردازم، نبرد انسان با طبیعت رو خیلی حقیر شمرده. اصلا نه تنها واردش نشده و نپرداخته. ما با مولانا نمیتونیم یک زندگی بالانس داشته باشیم. ما با حافظ نمیتونیم یک زندگی شادمان داشته باشیم، چون فقط بحث انسان با خودش رو مطرح کرده. مولانا هم همین رو. ما دوچار یک نوع عرفان زدگیم و عرفان ما صرفا در اثر تقابل با دنیا مداری سلاطین هم نبوده. عرفان برای ایرانی‌ها یک دستگاه فکری بوده همیشه. به قول دکتر شفیعه کتکنی، این محقق نظرش اینه که عرفان یعنی نگرش هنری به مذهب. چرا؟ به دلیل اینکه اگه عرفان نبود، تلقی زمخت فقها و متکلمین و فلاسفه از دین نیازهای وجودی انسان رو رفع نمی کرد. عرفا اومدن لطیفترش کردن این رو. بنابراین فقط اون یک بخش از زندگی ماست. ما اگر بخوایم دائما این خاطرات این بزرگان رو در ذهنمون مرور بکنیم، این خاطرات فقط ما رو از جنبه چگونگی چالش کردن با مانع اجتماع، چون اجتماع یه مانع برای ما، ما باید بتونیم خیلی راحت با این مانع کنار بیایم، با طبیعت چجوری کنار بیایم. ما در صنعت کجا بودیم؟ فکر نکنیم همش توطئه غرب بوده نذا شما تو صنعت جلو بریم. ما دستگاه فکری من دستگاه فکری عرفان زده بوده و به ما چنین اجازه ای نمیداده که ما باید بر آب مسلط بشیم، بر موج مغناطیس باید مسلط بشیم. تلاشی هم در جهتش نکردیم.
پس میفرمایید محدود کننده بوده برای ما؟
به یه لحاظهایی بله محدود کننده بود. شما اگر نگاه بکنید هم حافظ و هم مولانا هر دو تایشون با توسعه هیچ نوع ارتباطی ندارن. هیچ اشکالی هم نداره. من میگم مولانا برای یک بعد از ما بسیار بسیار بالا قشنگی است.
ولی کامل نیست.
ما نمیتونیم با اون یه بال بپریم. ما برای پریدن به بال بیشتری نیاز داریم. ما این سه تا بالمون رو لازم داریم. نبرد با طبیعت، نبرد با اجتماع و نبرد با خود یا درگیر شدن. حالا اینجوری بگم واسهتون.
ولی آقای دکتر در عین حالم تمرکز بر اون دو تا بعد زندگی کامل به ما نمیده.
من اتفاقا همین توضیح رو می‌خواستم بدم. دقتم بکنیم. غرب یک تنه عمر رفت فقط روی تسلط خودش بر طبیعت کار کرد و انسان با خودش رو اینکه چطور با خودش دیل بکنه، با نیازهای خودش چطور کنار بیاد رو نادیده گرفت و امروز می‌بینیم گلوبال وارمینگ و این تخریب جهان طبیعت به خاطر اینکه انسان فقط خودخواهانه برای تسلط بر طبیعت تلاش کرده. و اگر هم فقط با اجتماع بخوایم کار بکنیم، قانون‌های خشک اجتماعی میشه که از توی دلش خیلی از مسائل معنوی در نمیاد. انسان متعادل انسانی است که هم به بعد تکنولوژی و هم به بعد انسان با انسان، یعنی دموکراسی، حقوق بشر و جامعه مدنی و حقوق فردی بپردازه و همچنین به رابطه انسان با خودش و جستجوی یک معنویت یا معنا و مقصود در زندگی. این سه با هم میتونه به ما تعادل بده. ما مولانا رو لازمش داریم. بعد زیبایی یک بال قشنگ و خوب بهمون میده، ولی بالهای دیگر رو باید در جای دیگری جستجو بکنیم.
خب مولانا همینو نمیگه به ما که برای در صلح بودن با خود من باید به چیزای دیگه هم توجه بکنم؟
یه مقداری نه، من میخوام بگم که عرفان به طور کلی بحثش بیشتر بحث اینه که من کیستم، از کجا آمدم، به کجا میروم و بیشتر گرایش میده ما رو به این که به جستجوی معنویت باشیم و دنیا رو یکم نفی میکنه. نفی دنیا در واقع خیلی واقع گرایانه نیست، حداقل با وجود انسانی نمیخواند. به هر کدوم از این سه بعدی که من گفتم اگر فقط توجه بکنیم و اون دو بعد دیگر رو نادیده بگیریم دچار مشکل میشیم. ببینید ما عرفان رو برای قرنها داشتیم، چرا هیچگاه نتونستیم دموکراسی داشته باشیم؟ چون اصلا بزرگان ما در خصوص حقوق انسان و حقوق فردی و اینکه هر انسانی حق داره در مقابل خدا هم برای خودش حقوقی داره صحبت خاصی نکرد. ما همیشه انسان‌های مکلفی بودیم که تکلیف داشتیم که یه قوانین رو رعایت بکنیم. بعد کسانی هم از این اومدن استفاده کردن، گفتن خب بعد از خدا پیروی کرد، ما هم سایه خداییم، شما بعد از ما پیروی کنید، مردم هم باید پیروی می‌کردن از سایه خدا. من بحثم اینه که مولانا خوب است به عنوان یک بال و بسیار زیباتون یک بال به ما کمک خواهد کرد.
پس بیایم بپردازیم به جنبه‌هایی که مولانا میتونه به ما کمک بکنه.
من همونطور که گفتم ما بر دریا کنار مثنوی اگر بنشینیم میبینیم که مولانا خودش میگه من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. این گنگ خواب دیده یه چیزایی رو خواب دیده در خصوص ماهیت بشر، در خصوص خطاهای انسانی، در خصوص موانع اساسی شادمانی و این رو خیلی زیبا با تمثیل با یک ابزار بسیار بسیار قدرتمند در خدمت ما قرار داده. ما اگر بتوانیم خودمون رو یکم نجات بدیم از حالت اون بقال عطار، فقط در معرض دید دیگران نگذاریم یا فقط حفظش نکنیم که ببینیم چقدر قشنگ این شعر زیبایی رو گفته، داد جاروبی به دستم آن نگار گفت که از دریا برانگیزان غبار، باز آن جاروب را زاتش بسوخ گفت که از آتش دو جاروبی برار. این شعر یک تصویر و یک تابلوی نقاشی هنری زیباست. به جای اینکه بشینیم فقط اینو نگاهش کنیم، ببینیم توی مثنوی مولانا بر خودرو و ماشین تمثیل چگونه ما رو سوار میکنه و گرد جهان میچرخونه و برای اینکه به ما بگه چگونه اگر خودت با خودت کنار بیای، چون من مانع اصلی ارتباط من با دیگران و با جهان خارج خودمم اول. اگر این رو بتونم حلش بکنم اون موقع برخوردهای بسیار زیباتری با خودم خواهم داشت.
قبل از اینکه شروع بکنی من یادم شما به من گفتید که مولانا از تمثیل خیلی استفاده کرده، فرمودید که بیشترین تعداد تمثیل ها رو در مثنوی ما میتونیم ببینیم. میتونید بگید چرا؟
طور کل کلی ادبیات فارسی یکی از جلوه ها یا جنبه های بسیار قدرتمندش حضور و وجود تمثیل، قصه، داستان و استعاره است. زبان فارسی از این لحاظ بسیار غنی بوده، برای اینکه بزرگان ما من جمله مولانا برای آموزش به مردم از تمثیل و قصه و مثل و امثال و حکم استفاده می‌کردند، چون ما می‌دونیم که اونها هم کشف کردند. وقتی که تمثیل میگه مولانا داره تصویر می‌کشه توی ذهنت و این تصویر تا مغز و استخون شما رو فرا خواهد گرفت و میمونه این تصویر برای شما. ببینید یک از دلایلی که مولانا رو برجسته می‌کنه نسبت به بقیه متفکرینه که برخی‌هاشون حتی حافظ مستقیماً به مردم انتقاد می‌کنن یا به کسانی که می‌خونن مستقیماً تلنگر می‌زنن. شما وقتی به کسی نصیحت می‌کنی و حتی حرف زیبا هم می‌زنی ولی مستقیم باهاش حرف می‌زنی، به قول جمالزاده میگه وقتی کسی رو نصیحت می‌کنه مثل این میمونه که سیر خورده در گوشی می‌خواد برای کسی شعر حافظ بخونه. خب شعرت قشنگه ولی سیر خوردی اون هی سرش میکشه اونور. نصیحت اینجوریه، مولانا نصیحت نمیکنه. مولانا میگه بود بازرگان و او را توتی در قفس محبوس زیبا توتی. نمیگه تو عاملی توتی، یعنی از ابتدای قصه که میخواد رو بکنه یه جوری هماهنگ میکنه که به تو نمیگم، ولی وسطای قصه کم کم میگه او یه کمی این توتی شبیه توه. اون انتهاش میگه که قصه توتی جان انسان بود، کو کسی کو محرم مرغان بود. و بسیار زیبا کار کرده، به این دلیلی که تمثیل یک خودرو بسیار قدرتمند برای حمل معنا و تصویر از ذهن یک فرد به فرد دیگری است. و مولانا این رو با اینکه تمثیل‌هاش اکثریت تمثیل‌ها رو از کتاب‌های دیگر ادبیات گرفته و برای همین دریای بزرگی است، گرفته و اینها رو برده در کارگاه کیمیاگری ذهن خودش، تمثیل رو چنان تغییر شکل بهش داده که میتونه بار معنایی زیبای خودش رو برای تغییر تفکر و نگرش فرد به شما ارائهش بده. من دوست دارم که از یکی از قصه ها اول شروع بکنم. یه قصه ای وجود داره، این رو از وسط مجبورم بگیرم برای اینکه من از نگاه دیگری میخوام وارد مسئله بشم. یه قصه ای داره بسیار زیبا به نام قصه پرنده زیرک و صیاد. اصل قصه در جوامع الحکایات اوفی آمده و مولانا از اون منبع استفاده کرده، ولی پردازشی که مولانا میکنه با پردازشی که اوفی میکنه زمین تا آسمان متفاوته. صیادی میره جای دام میگسترانه برای اینکه صید بگیره، صبح تا غروب وای میسته و غروب که میاد میبینه یه گنجشک کوچولوی افتاده اون تو و با خودش میگینم شانس منه، این همه صبح تا غروب گرسنگی کشیدم، حالا فقط یه پرنده افتاده، اب نداره، این هم اقلا جلوه گرسنگی منو میگیره که من نمیرم تا فردا صبح تا ببینیم که خدا چه چیزی روزی ما میکنه. پرنده رو که میگیره پرنده شروع میکنه به حرف زدن، بهش میگه آقا خوردن من که شکم تو رو زیاد سیر نمیکنه، ولی اگر تو آزادم بکنی و اجازه بدی من برم، من سپند به تو میدم که این سپند میتونه زندگی تو برای همیشه تغییر بده. صیاده با خودش فکر میکنه خب این معامله بدی نیست، شاید بتونه من از بدبختی و فلاکت این کار بیچارگی نجات بده. سه حکمتم میگه که از کجا معلوم که فرار نکنی؟ میگه نه، سپند رو پند اول زمانی بهت میدم که همین الان تو دستتم، اگه پند زیبای خوب گرانبهایی بود شما منو میذاری که من روی کف دستت پند دومو بگم. اگر کف دستتو باز میکنی من تو کف دست پند دوم رو میگم، اگر زیبا بود میپرم رو شاخه درخت، پند سوم رو شاخه درخت میدم و بعدم میرم دنبال کارم. صیاد میبینه خب خیلی معامله خوبی است، میگه بگو ببینم پند اول رو. میگه پند اول این که هیچگاه بر گذشته حسرت نخور، چون گذشته رو نمیتونی تغییرش بدی. بر گذشته حسرت آوردن خطاست، گذشته رفته، ما هیچ تغییری نمیتونیم درش بدیم. آه خوردن و حسرت خوردن و دائما بلیم کردن یا سرزنش کردن خودت و دیگران سودی نداره، فقط وقت تو از بین میبری. صیاد میگه عجب پند جالبی ها، خیلی پند خوبی. کف دستشو باز میکنه. دوم میگه دوم این که هیچگاه بر هیچ امری که عقلت قبول نمیکنه سه نظر. اگر هر کسی بیاد هرچی برات تعریف کنه به عقلت رجوع کن، اگر عقلت گفت این عمل شدنیه و ممکن هست بپذیر، ولی اگر عقلت قبول نمیکنه، تمام خلق جهان میگن ما این رو دیدیم ولی عقلت رو قبول نمیکنه، نپذیر اون رو. چون بسیار از چیزایی که شماها قبول دارین اسطوره است، گفتن قصه است، شما هم باور کنین، عقلتون ببینید قبول میکنه یا نه. طرف میگه عجب حرف درستیه، میپره رو شاخه درخت و میگه خب پند سوم. میگه راستی من قبل از اینکه پند سوم بدم یه چیز وسط بگم، تو امروز آدم خوششانسی نبودی، اقبال با تو یار نبود که نجات پیدا کنه زندگی. میگه چرا؟ میگه واسه اینکه تو اگه منو میکشتی برای همیشه زندگیت عالی میشد اصلا. چطور؟ من قبل از اینکه بیفتم توی دام تو رفته بودم جای یک گوهری رو قورت دادم که 100 درم سنگ وزن اون گوهره و اگه منو میکشتی یک گوهر 100 درم سنگی رو تو صاحب میشدی. مولانا میگه آهی از نهاد این صیاد برمیاد که مثل زن بارداری که میخواد بچه بزاد چجوری درد میکشه، اینجوری درد از نهادش بلند شد که من چقدر بدبخت بودم. یه خورده آه و ناله میکنه، میگه خیلی خوب، حالا پند سوم تو بگو. و پرنده بهش نگاه میکنه میگه مرد که ابله احمق، مگر تو به دو پند اول من گوش دادی که پند سومو میخوای؟ مگر نگفتم بر گذشته حسرت نخور؟ من که پریدم اومدم رو شاخه، گذشته اون شد رفت، تو دیگه این کارو نکردی، برای چی قصه میخوری؟ دوم نگفتم چیزی که عقلت قبول نمیکنه رو قبول نکن؟ من خودم تو دستت بودم، همین الان وزنم کردی. من 10 درم سنگ وزنم نبود، چجوری من ممکنه منی که بین کوچولویم 100 درم سنگ گوهر از گلوی من رفته باشه پایین توی معده من باشه؟ و پر میزنه میره، میگه که کسی که اون دوتا رو نگرفت سومیش هم نخواهد گرفت. حالا من میخوام با همین قصه‌ای که مولانا به ما میده، با همین مقیاس و متری که میده، اول چیزایی که برای خود مولانا ساخته شدن رو متر بکنیم و مقیاس بکنیم، بدونیم که مولانا یک نابغه بود، ولی قصه هایی که پیرامونش ساخته شده، مخصوصا قصه هایی که پیرامون او و شمس ساخته شده، داستان های مریدان قصه پروریه که دائما دنبال همین چیزهای غیر خردمندانن. میگن که مولانا وقتی که شمس آمد، مولانا یک قطع شعر بلد نبود بگه، با شمس برخورد کرد، معلوم نشد چه نفس مسیحایی داشت که شروع کرد به شعر گفتن. با عقلمان میخونه کسی که اصول اولیه عروض و بدیع القافیه زبان فارسی رو ندونه 16000 بیت در مثنوی بگه. و جالب اینه که شاعری نیست مولانا که مثل باب طاهر فقط دو بیتی گفته باشه یا مثل خیام فقط رباعی. مولانا در تمام از جمله نادر شاعر ایران و همه زمانهای زبان فارسی در تمام ابواب عروضی شعر داره و خودش به صورت وضوح میگه که این مفتعلان 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 کشت مرا. مفتعلان 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 فرمول شعر عروضی است که در واقع شعرهای مثنوی بر وزنش گفته شده. یعنی شما وقتی میخواین شاعر بشید و شعر یاد بگیرید، استاد اول اینا رو بهتون یاد میده. نشون میده که این آدم تمامی مسائل شعر رو میدونسته. چرا شعر نمیگفته؟ چون به قول خودش سجاده نشین با وقاری بودم، اصلا آر بوده براش که شعر بگه. شمس اتیتیود و نگرش ایشون رو به خودش عوض کرده، دیگه آر ندیده که شعر بگه و شعر گفته.